بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این شب‌های مبارک و هم تعارفی عرض می‌کنم، واقعا محتاج دعای شما بزرگواران هست. ما شب قبل و یا بهتر بگم جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که اگر در مواجهه با مسائلی که اون ربوبیت الهی که رب است خداوند متعال ایجاب می‌کنه ما رو تربیت کنه، نمیتونید از جلوی اینا شونه خالی بکنید. موضوع عفو و بخشش بود، صف و ضد و انتقام. خب گفتیم باید بخشید، این نیست. گفتیم الان مدرن که ما بتونیم صورت مسئله رو پاک کنیم، الان بعضا توصیه میکنن که میگن با اون مسئله‌ای که شما رو اذیت میکنه مواجهه نداشته باشید. خب سنت الهی این نیست، اینو بدونید، یعنی دقیقا خدا شما رو مواجهه میده. این یک بحثه. یه مسئله دیگه که یک مقوله کامل در واقع زیستی است که خیلی هم مهمه، اونو توضیح میدم که من خودم قائل بر این هستم، خیلی هم برام مهمه، هر چیزی رو به این سادگی قبول نمیکنم، منتها باید شأن و جایگاه هر چیزی سر جای خودش باید فهمید. ببینید مغز ما یک سامانه ای داره، یه سیستمی داره معروف به RAS یا راس اتیکلیار اکتیوینگ سیستم. این چیکار میکنه؟ سیستم فعال کننده شبکه‌ای، کنترل هوشیاری و بیداری بدن دست اینه. چرخه خواب بیداری ما رو تنظیم میکنه. از خواب بیدار میشیم چطور؟ از خواب بیدار میشیم سر حالی میانه، همه به سی نظریم. اما چند وقتی متوجه شدن نه خیر، خیلی کارهای مهمتری هم انجام میده. مغز ما اولا در آن واحد نمیتونه دوتا کار انجام بده. سویچ میکنه. یک کار انجام میده، با سرعت بالا میره اون کار بعدی رو انجام میده. چون سرعتش خیلی بالاست، من شما فکر میکنیم که اینا خدمت شما عرض میکنم تو امان داره اتفاق میفته. یعنی اینکه من دستم الان دارم تکون میدم، دارم با شما صحبت میکنم، این همزمان شما میبینید کسری از ثانیه سویچ میکنه، دستو مدیریت میکنه، دست چپو مدیریت میکنه، دست راستو مدیریت میکنه، برمیگرده، حالا نگاهو مدیریت میکنه. کار واقعا فوق العاده داره انجام میده. تو هر لحظه بیش از 2 میلیون بیت اطلاعات وارد مغز ما میشه. از ورودی های مختلفی که داریم، حس بویاییمون، لامسمون، شنواییمون، بیناییمون، این 5 تا حسی که داریم دائم اینا رو داریم، ما ورودی داریم. خب اگر بخواد به همه اینها بپردازه یقینا که هنگ میکنیم. خب راه چیه؟ این سیستم RAS یا بعضی باید بگیم راست برای اینکه راحت تر تلفظ بکنیم، کارش اینه که اطلاعات رو همون اول یه فیلتری میذاره. مثل یه رئیس دفتر یه مجموعه است، مثل نگهبان در یه مجموعه است که هر کسی راه نمیده. میگه از این حجم بالای چند میلیونی ورودی هایی که ما داریم، صداهای مختلفی که شما دارید میشنوید، همه داره وارد میشه، اونی که مهم است را بفرسته. اونو میفرسته به بخش خودآگاه، به بخش قشری مغز میفرسته. خب یعنی شما توجهتون به اون جلب میشه و اون مهمه. کی رو تعیین میکنه؟ همین فیلترینگ مغز، این فیلتر مغز یا همین سامانه در واقع راست. خب که چیا؟ اون چیزه که برای من و شما مهمتر است، بقای ما به اون ربط داره، که در ابتدا کاملا زیستیه. خب یعنی اینو در واقع دی ان ای ما هست، ما ژنتیکی اینها رو داریم. جالب، مثلا خانوم ها، زن ها به صدای گریه بچه حساسن. یعنی که چند صدا بیاد توی صدای مختلف، صدای گریه بچه آزاردهنده است برشون، سری بیدار میشه. ما مردانه، ما صدای خشخش پا یا هر چیزی که بخواد امنیت یک جایی رو به خطر بندازه، این خداوند متعال اینطور ما رو آفریده. خب این خیلی جالبه. حالا این سیستم فیلترینگ چجوری عمل میکنه؟ خب مسئله این بود که شما در مواجهه با یک چیز قرار میگیرید، چی میشه که اونو ببینی یا نبینیش؟ دیگه گذشت کردن، یعنی ندیدن دیگه، گذر کردن. من بخش در واقع دینیشو توضیح دادم، این بخشم دینیه، فرق نمیکنه. اینو من اصلا تفکیک نمیکنم، اصلا قبولم ندارم. خب من راجع به یه خورده براتون صحبت کنم، ببینید که چقدر جالب و چقدر مهمه. خب ما توی جمع مثلا شلوغی نشستیم، بعد یهویی توی عروسی، مهمونی، مسجد، یه جایی 1000 نفر با هم دارن حرف میزنن، بعد افطار میرن سفره انداخته با هم شوخی میکنن، یهویی 100 نفر دارن اسامی مختلفی صدا میکنن، اصلا برای من شما مهم نیست، سرم پایین داره غذامون میخوره. به یک باره فقط یه نفر اسم ما رو که صدا میکنه، یهویی توجه جمع میشه، کی بود این، چیکار داره؟ یا 100 تا بچه اونجا دارن نره باباشون صدا میکنن، شما صدای بچه خودتونو این سامانه فیلترینگ مغز رو اون حساسیت گذاشته. میگه از رو ورودی ها این مهم است. میاد اینا رو سورت میکنه، لیست میکنه و این تغییر میکنه تو زندگی ما. بالا پایین میشه، کم و زیاد میشه بعضی از این اسواد، بعضی از این تصاویری که ما میبینیم. ممکنه شما جای شلوغی شما وارد بشی، کلی خرت و پرت ریخته بشه، بعد اصلا مهم نباشه. یهویی تصویر یه مار توجه شما رو جلب کنه. میگه تو رد شو، برو تو بخش خودآگاه. باید این خودشو جمع و جور بکنه. ممکنه آسیب ببینه. صدای بوق ماشین. آرام آرام این مواجهه بدونید بین بخش‌های مختلف مغز است، مخصوصا بین کوریکودیل برین، بخش خزنده مغز که گفتیم تنبله خب و میخواد انرژی ذخیره کنه، و بخش خودآگاه ما. مثالش بخوام براتون بزنم، میتونم ده ها مثال بزنم. شما دیدید موبایلتون رو روی ساعت میگذارید، خب روی یه آهنگی میذارید براش که شما صبح بیدار کنه، بعد اون کوریکودیل برین میخواد بخوابه، حالا اصلا نداره، میگه چی میخواد بره اونجا به مدرسه، چیه به چه درد میخوره. به ساعت اون زنگ ببخشید موبایل آرام آرام حساسیتتون رو دست میدید. این چی شده؟ این سامانه یه فیلترینگ مغزی راز RAS چی کار میکنه؟ میگه توجه نکن، کأنه اون صدا وجود ندارد. میبینید یه بچه توی عروسی وسط یه جشن تولد یه جا اون گوشه قشنگ میگیره میخوابه، اصلا انگار نه انگار تون همه صدا. چرا؟ چون مغز کامل سنس کرده اونجا رو بررسی کرده، گفته اینجا خطری نیست، برو گوشه بگی بخواب، به ساده هم توجه نکن، خواب الان اولویته. همین بچه توی خونه با یه تقی بیدار بشه. اصطلاحا ما میگیم شرطی میشیم. میگه شرطی شده، مثلا دیدی بعضی موقع میخواد بخوابید، میخواد بخوابید، میگه من الان شرطی میشه. اینجا تقه چی بود؟ این صدا من اذیت میکنه، اون صدا من اذیت میکنه. دقیقاً انگار این کاتگوری که داره، این سورت بندی که کرده، این لیستی که داره، این سامانه فیلترینگ مغز ما چیکار میکنه؟ هی جواب جاش. برام به چیزی که بهش فکر زیاد بکنیم، توجه بکنیم، به فیلترینگ مغزمون اضافه میشه. میگه جزء مسائل اصلیشه دیگه، خب؟ و این خیلی خیلی مهمه. مثلا همین چیزی که راجع به قانون جذب میگن همینه دیگه، این بندگون خدا متوجه نیستن اون بخشایش که مثلا اینو میگن آقا اونم جذب میکنه، کائنات میکشونه میاد، اینا شره بره، وقت خودتون تلف این چیزا نکن. خیلی هم عجیبه برام، کسایی که حاضر هستن خدا رو بپذیرن با این همه نشانه، این اراجیفو میپذیرن، این چرت و پرت رو انقدر راحت میپذیرن. کسی که حاضر نیست مثلا عقوبت الهی رو بپذیره، یعنی قفلی میزنه صبح تا شب دنش کارما نمیفته. خب چطور میشه؟ یعنی ببین این ضدیت با خدا به چه شکلی در میاد که آدم حاضره بعضی از اینا هر غلطی حاضرن، هر مزخرفی رو بپذیرن، اما خدا رو نپذیرن. این نتیجه چیه؟ اینا هم باید بهش در واقع محل توجه قرار بدن. اون جذب در واقع چیه؟ وقتی شما مثلا فرض بکنید به یه چه میدونم مثلا به یه گوشی موبایل فکر میکنید، وقتی به گوشی موبایل زیاد فکر میکنید، این مسئله مغز شما میشه. چرا؟ چون براش قند سوزونده، انرژی براش سوزونده، براش نورون سازی کرده، براش سیناپس زده، براش رد عصبی ساخته. چون براش مهم شده، اینو تو فیلترینگ، تو حساسیت قرار میده. شما روزای قبلش هم اینطور بوده که اینا رو میدیدید، میشنید راجع به گوش، اما چون الان مثلا میخوای بری مدل گوشی رو بخری، یا میگی تو اخبار در راجع به این گوشی حرف میزنی، توی پیج اینستاگرام مثلا تو اکسپلور داری بالا پایین میکنی، اونو مثلا داری میبینی، تو خیابون داری میری میبینی، یا مثلا رفتی یه لباسی رو خریدی، یه ماشین رو خریدی، بعد فکر میکنی همه بعد تو رفتن اون ماشین رو خریدن، همه بعد تو رفتن اون لباس رو خریدن. این توهمه، دنیا همون جوری داره پیش میره. تو اون سامانه فیلترینگ مغزت حساسیتش چی شد؟ کم و زیاد شد. خب چه چیزایی اینا تنظیم میکنه این سامانه رو، این فیلتر رو؟ من بر شما بگم، میگن مدیتیشن اینو تنظیم میکن. یعنی شما میتونید با تمرکز و تفکر توی حوزه خاصی و موضوع خاصی، ببخشید مصنوعش یه نماز، مشکلتون با اسم، اگه نفهم چه سیخ بشین یه جور نگاه بکنه یه مانترای هم داشته باشه، یه از کاری هم بگه، حالا با مشکل با نماز چی بوده؟ پس لااقل اگه میخوام کار انجام بده با نماز مشکل نداشته باشه، به یه زبون اینا به یه زبون داره هم کار انجام میده. این حس تمرکز کردن و متمرکز شدن موجب میشه که شما استرستون کمتر بشه. در واقع شما به اون فیلترینگ دارید میگید که به اون توری به اون سبد، اون چیزی که میخواد رد بکنه رد نکنه به اون غربال، میگی چی رو رد کن چی رو اصلا توجهی بهش نکن. موضوع بحث ما بخششه. میگیم چرا نمیتونیم ببخشیم؟ چون این سامانه فیلترینگمون حساس. بنده اصرار دارم اصلا جز این نمیدونه آقای کسی راجع به مسئله حرف زد، به مغز شما اشاره نکرد، رو هوا حرف زده، چیزی رو نگفته. چون اصل اینجاست، مواد به نام اوجب بدونیم چیه. حالا اینا که میگم برید اصلا خودتون تحقیق کنید راجع بهش. روش های گذاشتن برای اینکه بشه این سامانه رو چیکار کرد، دقتش رو اونطور که خودمون میخوایم تنظیم کنیم. مثلا ورزش منظم تقویت میکنه، نور طبیعی میگن تقویت میکنه، در معرض نور طبیعی همش تو بچپی تو این اتاق متاقا و فلان، نه برید تو طبیعت بچرخید، بیرون برید آفتاب بخورید، این کمک میکنه به این بخش مغز. این خیلی مهمه، دقت کنید. تأکیدات ذهنی، چیزی رو که هی تکرار کنید تکرار کنید تکرار کنید به اون فیلترینگ اضافه میشه، میگه رد کن بیاد. متوجه شدید؟ چیزی که تأکید کنید. و اون بانک اهداف شما، یعنی اون چیزی که مهمترین مسئله است برای شما، یعنی مغز شما تشخیص میده، همونو ویژه تر روش توجه میکنه. ما در دین خودمون داریم دیگه، ما بارها عرض کردم، میگه سؤل و امنیه شما چیه؟ سؤل اون خواسته اصلی زندگی ماست. به موسی گفتش که، وقتی موسی گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، بعدش گفت واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، گفت من اینا رو میخوام برای اینکه بتونم رسالت رو. جواب قال قد اوتی سؤلک یا موسی، خواسته تو دادیم، چون همه اینا در راستای این بود که تو پیامبری کنی و این رسالت خودتو بری بیشتر انجام بده. منو خدا میدونم، فلزو چیکار میکنم؟ همینا که خواسته در اون راستاست بهت میدم. اون بسیار مهمه که ما تو زندگیمون چه چیزی رو مبنا قرار میدیم. برای اون شروع میکنی جمع‌آوری کردن. عرض کردم میخوای خونه بسازی، تیمی دنبال بنا و برقکار و لوله‌کش و نجار و سراغ این چیزا. متوجه شدید؟ خب پس این بسیار مهمه، تأکید بر اهداف، تأکیدات ذهنی. خب این از کاری که ما داریم، میگه آقا لا اله الا الله، آقا الله اکبر، این کلی از ترس رو از وجود شما برمی‌داره، کلی انرژی اضافه از مغز شما و روح شما داشته گرفته میشه برمی‌داره. حمایتگری خدا رو یادآوری می‌کنی به خودت، میگه من یه خدایی دارم، برگ که بی اذن و از درخت نمی‌افته. یه نفر میتونه بگه آقا یه اتفاق افتاد بی اذن خدا، برگ بی اذن خدا از درخت نمی‌افته. امیرالمومنین در مورد شهادتش میفهمه، من مرگ نمی‌ترسم هیچ، چون اگه قرار بشه برسه خدا تصمیم، من نمی‌تونم جلوشو بگیرم. درسته، همین شهید یحیی سنوار رو همین اشاره میکرد دیگه. ببین این تذکره که اولا خدا کار ازش برمیاد، دو جزو هم خدای نیست، لا اله الا الله، و خوبم هست. این پدر سوختگی که ما داریم بلا تشبیه علی عزب الله او نداره، سبحان الله. خب او هوای منو داره، برای تو نماز وایمیسی میگه الله اکبر، همه بره عقب، همه رو میریزی دور، تمرکز میکنی به اینکه من بنده اون، اون خالق منه، حمایتگر منه، مالک همونه، مالک یوم الدین. تو سوره هایی که میخونیم قل اعوذ به رب الناس، از کدوم مردم حساب ببرم؟ خداشون رفتم بستم. ملک الناس، اله الناس، تأکیدا. میتونست بگی قل اعوذ به رب الناس و فاکتور میگرفت، به رب و ملک و اله ناس، نه جدا جدا میگه تفراموش نکن، هم ربش خود اوست، همه چی دست اوست، دلها دست خداست، اراده کنه محبت، آیه قرآنه، محبت موسی رو دل فرعون، از این ساده نگذرید. دقیقا قاتلشو بزرگ کرد. این توجه، این که میگن بعد باید چیکار کنی، یه جایی باشه که این فیلتره ورودی ها کمتر بشه. شبه باریکلا، بینو طولو اینه، اسمش نماز شبه، یه تمرکز کن توی سکوتی، از همه چیز بزن، دقت کن از همه چیز بزن. امام رضا علیه السلام رو روایت داریم، حضرت میفرماد که ببخشید روز میخوام، اگر نیاز به سرویس بهداشتی رفتن دارید، دستشویی دارید، قبلش بید بعد بیاد نماز بخونید. این نباشه که چون یک بخش از نیاز مغز داره همه حواسش دیگه میره اون طرف. شما دیدید دیگه مغز نمیتونه، باید حل بشه برای مغز. مخصوصا که به بقا ربط داشته باشه. یعنی چی؟ به ترس، به شکار شدن. این تو زیست ماست. عذر میخوام از نظر شما، حیوانات هم دارن. اگر تو در اتاق قفل نکرده باشی و نگران این باشی دزدی میاد کسی میاد، تا صبح خوابت نمیبره. اونو حلش کن، یا برو در اتاق قفل کن، یا بگو که آقا کسی نیست اینجا، تا حالا نیومده دزد، یه جور حلش کن برای خودت. ببین این اون تمرکز از صبح میگه آقا دستشویی نباید داشته باشی، اینم چی نباید داشته باشی، لباس تمیز تنت کنی، بفهمی تو پیشگاه چه کسی رفته نشستی، همه جا ساکته، نور کم، صدا کم، میبینی تصویر کم، همه چی آقا بسم الله استارت میکنی، حالا بشه مکالمه کن و تأکید کن به اون مسائلت. اهداف تو یادآوری کن. نماز ما یادآوری اون اهدافه. بزرگترین هدف اهدنا الصراط المستقیم، این معنی صراط مستقیم نه. یه وقت مغضوب علیهم نشم و فیلترینگ تو بذارم. خب کیا مغضوب علیه من؟ من تو صراط انعمت علیهم باشم. صراط انعمت علیهم کیاست؟ ها؟ میگه این افرادن. خب من باید اینا رو خودم شبیه اینا کنم. باید اینا رو دائم در خودم به وجود بیارم. ببین چقدر جالب. همینا رو مثلا میگم. یا تمرین توجه آگاهی. مایندفولنس. اینا همش سرفصل داره، تو دنیا دارن انجام میدن. هی توجه کنی، تمرکز کنی روی مسئله، تا ورودی هات رو دقت کنید. اون سامان راست رو بهش بگی که آقا اینا رو به من بیشتر بده. وقت منو فلانی چی گفت، فلانی چی نوشت، تلف نکن، اصلا توجه نکن. این یه تربیت درونه. اینجوری آدم راحت میتونه گذشت کنه. من دارم راه زیستیش هم به شما یاد میدم. اصلا یکی از این دوستان میگفتش که روش کنترل خشمتو باور کن، توی این دوره ها میبرن کلی پول خرج میکنن، میرن ثبت نام میکنن که بیان روش کنترل خشم بهشون یاد بدن. شما آوردی مثلا تو چند جلسه اومدی کامل گفتم بله، حالا به قول شما مفت و فی سبیل الله گفت. اینا هر کدوم نکاتی که بعدن شاید به دوره هایی رو باید برید پول بدید. خب نه دارید. خب یا تنفس آگاهی. دقیقا تو مدیتیشن هم کار میکنم، دیگه به نفساتو بشمار، بگین الان دمه، این بازدمه، متمرکز شو که بقیه رو ببندی، توجه تو بره. این تمرکز میره. آدم که متمرکز میشن رو کارشون به هدفشون میرسن. یا بادی اسکن میگن شروع کنید، مثلا دراز کشیدید. حالا تمرین رو من نمیام همین رو انجام میدم، خب میگم خیلی از اینا رو ما داریم. شما هر بار که وضو میگیرید بادی اسکن میکنید، توجه داری که من اینو باش مورد شستشو قرار بدم، مورد مسخ قرار بدم، این اندام منه. میگن بادی اسکن کنید، به پاتون فکر کنید، و میگن افکار مزاحم اومد سراغتون، یه فکریه قضاوت نکنید که چرا این فکر اومد سراغتون، چون قضاوت نید. خودش گیره، نباید اون توجه کنی، ولش کنی، بری سراغ چی؟ بری سراغ بیاتون. میگه پات بریز تا به سرت. خب ما هم تو وضو همینو داریم، پامونو مس میکشیم، دستمونو میشوریم، سرمونو مس میشیم، صورتمونو میشوریم. خب ما توجه داریم. خب یا جالبه مثلا مایندفول ایدینگ دارن، یعنی خوردن آگاهانه. این چیه؟ میگه اصلا این عبارته، میگه به شکل غذا، رنگ غذا، بوی غذا توجه کن، لقمه رو آرام آرام شمرده شمرده بجو، به این دقت کنه. میگه اینا تمرکز میره، اینا برای اون تقویت سامانه راست و تنظیمش خوبه. ببخشید آیه قرآن نداریم، ولی انظر الانسان لا طعامه ای، میادم به غذاش نگاه کنه. میگه به غذات نگاه کن، بعدش خود لمس کن غذا تو، استحباب داره با دست غذا خوردن. بعد خوب بجو، حتی عدد گفتن، این تعداد هر بار غذا رو مثلا مستحبه، که قشنگ ببین اون تمرکز اینا الا ماشاءالله. راه رفتن آگاهانه، مشاهده آگاهانه، موجه یا تفکرون فی خلق السماوات و الارض. آیا دارم اینا یه به محیطت حساس باش، نظر خاموش کنه. یه مغز سر شکمش ممکنه خاموش کنه، تو از کلی خیر و برکت تو دنیا رو نبینی، فرصت‌های عالی برای ساخت آینده تو نبینی، چه زمینی چه اخروی، هر جفتش. همین رو باید فراهم کنی. قانون جذبه در واقع اینه، هیچ اتفاقی نیفته، این سامانه رو حساسیتش نمی‌بینی. طرف توجه صبح تا شب داره فکر میکنه، خب مغزم به اون توجه میکنه، اخبار مربوط به اون رو به رد میکنه، میگه برو به بخش خداگاه. به اون ماشینه داری فکر میکنی، خیلی اون میبینیش، هی اخبارشو میشنوی، چون بیشتر میبینی شانس این که همچین چیزی رو به دست بیاری بیشتر میشه برات. ای فلانجا تو فلان مثلا این چیزا که تو اینترنت میذارن برای فروش، ای این ارزون قسطی گذاشته، میره میخره طرف. به این فکر میکنی چجوری پولشو تامین کنی، دیگه به وام گرفتن فکر میکنی، انواع اقسام وامو بررسی میکنی، پول قرض گرفتن، گوشیتو برمیداری بالا پایین میکنی. آدمایی که قبلا همه رو مغزت رد میکرده میرفته، خب حالا رد میکنه، میتونی از این آدم بری پول قرض بگیری. بعد میگی وای کائنات، اینا تو کانادا کدوم گوری بوده؟ حرفا چی چیه؟ این خود شما به این توجه کردی، شارژش بر خود فراهم کردی. خب لذا ما باید با ترسامون مواجهه داشته باشیم در حالت آزمایشگاهی. عجب نکته مهمی هستین، ای کاش من خوب بتونم بگم شما خوب بگیرید. یه موقع هست ببین، شما خود مثلا طرف آماده کنید برای جنگ، میبرید توی محیط مانور، میبرید تو میدان تیر، قشنگ نمیدونم جلیقه تنش میکنی، میگه از این طرف خیالتون راحت باشه، هدف فقط روبرو، از این طرف تیر میزنن، تو این طرف تیر بزن مثلا، درست شد تو مانور هر چیز. تیر مشقی اول بهش میدی، میگه نگاه کن ببین سلاح این گلوله جنگی نیست، آرام میکنی. یکی از ترساهای زیستی انسان قضاست، خیلی براش مهمه، انقدر که یکی از عوامل این که ما بیماری دیابت میگیریم همینه، این ولعی که داریم همش میخوام ذخیره کنیم داشته باشیم، حس به شیرینی بابت اون جایزه میده، هورمون پاداش میده بابتش. خب طرف مواد قندی زیاد میخوره، نشگی داره، خوشش میاد که اینا همیشه دم دستش باشه. چرا؟ چون از نظر زیستی فکر کن اجداد ما تو بیابونا اینا تو کوها را میرفت برای شکاری، درسته؟ ببین هوموساپینسا، انسان ها هوموساپینسا 300 هزار سال فسیلا داره پیدا میشه و فلانه، آدم و هوا یه نوع هوموساپینس. خب امام صادق هم میفرما قبل شما الف یعنی میلیون، یعنی خیلی موجودات همینجور زندگی کردن روی زمین، درست شد؟ این تو دی ان ای ما هست، این که بریم شکار کنیم، این که بریم غذا به دست بیاریم. خب حالا وقتی یه ماده‌ای که خیلی هم سریع الهضمه، یعنی سریع به انرژی تبدیل میشه، ما برای عضلاتمون و برای مغزمون دو بخش مهم این فرمان بده اینا کار انجام بدن، جفتشون قند میسوزن، دو تا رقیبم هستن. ببین فرمان اشتباه میده، انقدر غذا مهمه. حالا شما باید اینو بتون توی محیط ایزوله ترس از نخوردن رو ازش بگیری. اسمش چیه؟ فاستینگ، روزه. میگه این آب هست اما من نمیخورم، این آبه، نگران نباشه، این مغز میده دم دستم، اما چی؟ من اینو نمیخورمش. چه اتفاقی افتاده؟ اون میبینه این تو خونه نشسته یخچال پر غذا، میره نگاه هم میکنه، اصلا خانومیه که مردی که بچه کوچیک دارن و که روزه نیستن به اونا غذا هم میده، اما خودش آگاهانه. این ترس از گرسنگی رو من، این بخشی از مغز من شما رها میکنه، آزاد میکنه که شما راحت تر توانتون رو بذارید روی مسائل مهمتر و آیندتون. برای یه مؤمن و متعهد، یه آدم مسلمان، برای اعتقاداتش، برای آخرتش کار بکن. همین نتیجه می، چقدر هوشمندانه است. اصلا عجیبه، من سبک زندگی اسلامی، من روایات رو انگار که بلا تشبیه یه نوروساینتیست نوشته، به خدا متخصص اعصاب نوشته، انقدر دقیق، انقدر. بعد هر بارم که این دم دستش هست این غذا رو نمیخوره، یه میره برای آنالیز، میره کجا؟ تو بخش کورتکس مغز، میره اونجا بخش معالمه است. چرا این دم دستش بود نخورد؟ برای این رد عصبی میسازه. وقتی رد عصبی میسازه، این یعنی هوش بیشتر شما، یعنی توانایی بیشتر شما، یعنی حافظه بیشتر شما، یعنی دقت بیشتر شما، یعنی شمایی که حالا راهکارهای متعددی برای حل این مسئله پیدا میکنه. بله، یعنی خود روزه داره هوش رو زیاد میکنه، یعنی یکی از عوارض زیستی روزه داریه. خب الان دوره افتادن، کلی شما دیدید این طرف اون طرف تو اینستاگرام پیج میج دورهای فستینگ دارن، میگن یعنی آی بیا اینا تا 12 ساعت این اتفاق میفته، تا 15 ساعت این اتفاق میفته، تا 18 ساعت این اتفاق میفته، بعد شروع میکنه سلولای بیمار رو به عنوان غذا مصرف کردن، دقت شما میره بالا، تمرکز شما میره بالا، بیماری قارچی از بین میره، نمیدونم چی 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 چی، اوه اصلا میبینید یه پکی دارید از خیر و برکت و سو متصحو روزه بگی سالم باشید. پس این خیلی خیلی مهمه که ما راجع به چه چیزی نشخاره فکری داریم. به اون چیزی که زیاد فکر میکنید، اینو رو سامانه فیلترینگ مغزتون میگذارید، و از این به بعد او به شما دستور میده و جز اون نمیشنوی. برای همین این آدم باید حتما هدف غایش رو مشخص کنه، زندگیش چیه، باید بدون آقا این اصول من چی، امنی من چی، دنیاست یا آخرته. در واقع چرا ما نمیتونیم جلو گناه ها وایستیم؟ چون فیلتر جدی براش نذاشتیم، چون برای مهم نشدن، چون بهشون فکر نکردیم. اما کسی که سبحان الله داره میگه، میگه پاک و منزه، از چی پاک و منزه؟ از همون چیزی که خودم خجالت میکشم به درگاه برود نگاه کنم. اون مسئله مهمه، یعنی اون بحث روحی که عرض کردم یک بخش ماجراست، من عرایزم و ارائه‌ای که برای شما دارم علمیه، کاربردیه. خب بعضی از خود من میپرسن آقا چطور مثلا شما نمیدونم فلان چیز تو ذهنت میمونه چیکار میکنی فلان کن. همین چیز رو به شما میگم خودم دارم انجام میدم. این توجه بسیار بسیار مهم. فلذا این که مثلا شما قائل باشیم مثلا کائنات ماه و خورشید چیز به شما میرسونن نمیدونم فلان، اینا شرکه ها. امام صادق علیه السلام میفرماد آقا روزتون رو با خوشبینی شروع کنید، بگو امروز کل خیر و برکت میدون، هر اتفاقی افتاد شما تو اون خیر و برکت بگید. کفش جفت افتاده یعنی خوب، جفتم نیفتاده اینم یعنی خوب. میفرماست فالنیک بزنید. این از چه نظر؟ واقعا اون کفشه بستگی داره؟ نه، اون خدای من بنده شو دوست داره، بر من میخواد خیر و برکت، هر اتفاق بیفته بر من خیر، الخیر فی ما وقع، هر چی ما وقع، هر چه هست، هر چی میخواد اتفاق بیفته خیر همونه، اونو من مبنا قرار بده. این نکته که عرض کردم که این سامانه‌ای که مغز داره، این فرق داره با اون چیزی که خدا عمدن سرت میاره. ببین طرف نگاه میکنه میگه نه من روزای شنبه، یک شنبه تا جمعه هیچ خبری نیست، مایا نیستن، فیکس شنبه شروع میکنه اینا لایک نشون دادن و از این قلب نشون دادن و نمیدونم فلان این چیزا. خب این منطقی نیست دیگه، درسته؟ یه جای کار در واقع میلنگه، چرا اینجوری شده؟ این نیست که بیشتر بشه. تو قانون مورفی هم همینه دیگه، مثلا قانون مورفی میگه اون چیزی که مثلا وایستادی ماشین جلویی تا مثلا میخواد تکون بخوری وایستادی بخون زنه نمیره، تا میخواد از پاک در بیاد راه میفته میره، میگه وای میبینی هر دفعه از همین نیست، چون مغز شما اون سامانه فیلترینگ مغز شما حساس شد روی شما. صد بارم بوده که مثلا قبل اینکه از پارک بیاد بیرون ماشین جلویتون راه افتاده رفته، چون مهم نبوده تو چشم نیومده. خیلی از من دیدم آدم های تصمیم گیر تو کشور مسئولن، خب این متوجه نیستن که چیزی رو که بهش توجه میکنی بیشتر میبینی. این نیست که شما فکر کنید که مثلا اخیراً زیاد شده، نه موضوع شده، چون موضوع بحث شد رو فیلترینگ مغز شما اثر گذاشت، اونم رد میکنه به اطلاعات جدید، میگه برو تو بخش خودآگاه مغز برو بررسی بشه، این مهم شده برای اخبار روز مردم، براشون مهم شده. اینو دقت بکن، مثلا میگه آ دیدی تازگی یا فلان چیز زیاد شده، اینجوری بهتون میگن، شما رو حساس میکنن، شما اون فلان چیز زیادتر میبینید. این با اون چیزی که خدا سرت میاره فرق داره، یعنی خدا عمدن مانه شما رو به چالش میکشه که شما یاد بگیری چی رو فیلتر کنی چی فیلتر نکنی. یاد بگیری لله فیلتر کنی، به مغزت یاد بدی بگی برای خدا نبین، برای خدا ببین. برای همین که بعضی میگه اصلا این به چشم من نیامد، شما چجوری دیدید؟ متوجهید؟ این آدم اون سامانه نفس خودشو فیلتر، نفس یعنی دقیقا همون مغزه اینجا مرتبط است و چیز جدایی از اون نیست، بخش از اون نفس ماست. خب بهش آموزش دو میره نبین، بدت بیاد این مسئله برات جذاب نباشه، ردش نکن برای خداگاه من. خب این میشه آدم مسئله رو برخوش حل میکنه، با همین روش میتونه خوب جلوی گناه ها رو بگیره. پس باید هم مواجهه داشت هم مسئله رو حل کرد، مواجهه داشت و حلش کرد. اینکه که طرف 10 سال زندان باشه بگه دوزی نکردم، هنری نکرده که، باید اون اتفاق بیفته و شما بگذری ازش. من پس این گذشت رو یه خورده تعمیم دادم به چی؟ به گذشت از هر نوع فکر باطل، نه فقط اشخاص، همین ببینیم از هر چیزی که مانعه. قرار نیست از رومانه بپریم، اشتباه نکنید، اینم خوبه، مهارت شده است، قرار مانع رو حذف کنیم. اصلا چرا من اینو مانع میدیدم؟ اشتباه میکردم. این نشانده دهنده رشد و بلوغه. دقت کردید سیاست مدارا با کی مثلا صبح داشتن داشتن میجنگیدن، بعد میرن با همون آدم میشینن مذاکره میکنن، میرن با همون آدم میشینن حرف میزنن. دو تا کشورن تا دیروز با هم جنگیدن، بعد میرن میشن سر یه میز با هم صحبت میکنن، دستم میدن تکونم میدن فلان. به چی رسیدن؟ عقل معاش زمینیشون ایجاب کردن دشمنی بذارن کنار. یعنی میخوام بگم چیزی که گفته میشه دقیقاً برای دنیاتون خوبه، برای دنیامون خوبه. یعنی شما ببین یه کافر تا دیروز با هم جنگ با هم دست داداشی میدن با هم دوست میشن، چرا؟ چون برایش خوبه. الان اون دشمنیه اون نفرته داره هزینه براشون به وجود میاره، میگه این دشمنیه باعث شده بخشی از منابع نمیدونم مثلا کشور من درگیر این بماند، یاد بگذارمش کنار. چجوری به این نکته میرسه؟ تجربه. دقیقاً سازوکاری که منفعت و ضد منفعت میفهمد و میگه این برای من سود بیشتر میرسونه. چرا ما باید خودمون درگیر این چیزا نگه داریم؟ عرضم کردم تو این مسیر بارها شکست خوردیم، خورد اشکال نداره، دوباره از اول شروع میکنیم. اما در مجموع رشد مهمه، در مجموع توبه مهمه، در مجموع اینه که ما دائم رجوع کننده به خدا باشیم. انه اواب گفت او پیامبر خدا فهم میگه او دائم رجوع میکرد به ما خدا، بر مبنای ما خدا باشه، بگیم از چی خوشش میاد چی خوشش نمیاد، فیلترینگ خواست خودمون و اون فیلترینگ مغزمون روی اون قرار بدیم. پس این مهم است که من این حس را قبول دارم، این مهم است که این کار را بد میدانم، این که موفق میشم یا نمیشم مرحله دو که خیلی مهمه، اما اول اینو تثبیت کنم. چرا گریه برای امام حسین انقدر اثر داره؟ چون اون حس را در ما زنده نگه میداره. میگه بی تفاوت نشو نسبت به آدم کشی، بی تفاوت نشو نسبت به ظلم. چرا؟ اون سامانت آلارم بده، بگه آه یه ظلمی واقع شده، چه یه بچه کوچیک بود چه قطره آب بود. مثلا خودم خود ما رو اینجوری بار بیاره. تو حج احکام حج هستن امینه، یه پشه رو نمیتونی بزنی. میگه اصل انسان از نظر من اینه، تو آینه نگاه نباید بکنی، نمیدونم موها تو کچل میکنی میره، اصلا باید مهم نیست، عطر نباید بزنی. یعنی چی؟ میخواد بگه آقا از این خودت بگذر، نه اینکه مثلا بوی گند بدی بری تو زمین. نه، چقدر روایت داریم، خب اهل بیت اصلا همین بوده، سیرشون معطر بودن، عطر استفاده میکردن، پیامبر امام رضا شیشه عطرش نکته داره. خب این که میخواد بگه که خودت را نبین، انقدر درگیر این نباش، به جلو نگاه کن. گفت یه بابایی بود رفته بود تو غار نشسته بود ذکر میکش میگفت و هی دست میکشی به ریشش و سبحان الله و لا اله الا الله و فلان. یه هاتفی از آسمان اومد گفت ای درویش تو در کار مایی یا در کار ریشی؟ گفت تو حواسی به ریش تو در کار مایی؟ گفت نه این فایده، این ریشه رو من باید برم سرویسش کنم. رفت این ریشه رو بگیره یه کارش بکنه، شروع کردن دونه دونه ریشه رو کندن، که گفت این من از خدا غافل کرده بود، این محاسن قشنگی محاسن علمایی است بعضی ها دارن دیدی چرا محاسن ها. گفت شما این بعد اینو ازش یه حالی ازش بیم، شروع کردن موهای ریش رو کندن. دوباره هاتف از آسمان اومد هنوز هم که در کار ریشی. گفت تو هنوز هم که باز گیر ریشتی، که این گیر این نبودن است. پس تا ما میخوایم کار خوب کنیم امتحان الهی شروع خواهد شد، تردید نداشته باشید. چرا امتحان الهی میاد؟ چون مانع رو باید ازش بتونیم رو بکنیم. خدا اینجوری نیستش بگه خب اینجا مانع داره بیا از این ور برو. نه، پرش رو باید یاد بگیریم، باید یاد بگیریم، صخره نوردی رو باید یاد بگیریم. چرا؟ چون این به درد اون ورت میخوره، اون طرف اون دنیا صخره نوردی به کار میاد، نداری اسمش میشه جهنم. و همین سادگی، انگار مثل کسی گفتیم تو رحم مادر پاش به کارش نمیاد، چشمش به کارش نمیاد، اما باید پرورش بده این اندامو، چون این طرف باید ببینه و بدو و وگرنه دنیاش میشه جهنم. درست شد؟ مثال اون دنیا آخرت به این دنیا مثل این دنیاست نسبت به محیط رحم و جنینی. اینا رو خدا مواجهه میده، شک نکنید. لذا روایت میفرماد که شما از امتحان مسئول نیستید. نگید خدای من امتحان نکن، امکان نداره. نگید خدای فتنه در کار نباشن، بگو خدایا یه کار کن من پیروز بشم، خدای این کمک رو به من بکن که من بتونم سربلند اینا در بیارم. خب هرچین امتحان، هرچون اذیت، هرچون ارتفاع بیشتر، هرچون مانع بزرگتر، مهارت بالا رفتن هرچی این گذشت بزرگتر، ارزشش بیشتر. پیش خدا اینجوری. ما اون منیت رو باید گذشت. اصلا بهترین راه مقابله با نفس گذشته. یاد بگیرم از چیز کوچیک شروع کنیم بخشیدن. از یه رانندگیه به اون راه نده. آقا شما بفهم. آقا یه نفر همسایه اساساً نمینا ماشینش رو خوردیم برام بر پارک. شما بگذر. خب خودشون کوتاه میان. خودشون کوتاه میان. اینقدر برام پیش اومده، شما هم پیش اومده. همتون میدونید چی میگم. خب نه من باید حال اینو بگیرم. این باید بفهمه. این باید اینا چی؟ این اصلا بیماریه. واقعا بیماریه. اصلا آدم روانش مشکل داره. اصلا با یه همچین کسی زندگی کردن بیچارت میکنه. همچین آدم ها رو بید از زن و شوهرشون بپرسید. اینا که گیرن. جهنم خونه زندگی براشون. خدا شاد. همشون مینالن. اون دنیا چجوری میخواد حق الناس رو جواب بده؟ کاری از دستش برنمیاد. مثل اینه که مثلا طرف تا به یه انتقادی به ما میکنن به اون برمیخوره. چرا؟ چون خودمونو اون صفت بده میبینیم. به این فکر نمی کنیم که اون صفت بده. ببین اون گفتش که این پیرهنه بده، نگفت تو بدی. خب پیرهنه عوض میکنم، اما اگر این پیرهنه جزوی از وجود خودت دونستی، او گفته قیافت کج و کل است. این میشه دیگه. دقت کنید، اگر مورد انتقادی قرار گرفتیم سریع اون صفت بده رو جزوی از خودمون میکنیم و اونو حل میکنیم تو وجودمون، میگیم به من گفت. نه، اون به اون صفت بد گفت. ببین توی روانشناسی کودک میگم به بچت نگو دوستت ندارم، بگو من تو رو دوستت دارم. این کار بد تو دوست ندارم. بین شما تفکیک قائل شد. بین شما من تفکیک قائل میشم. تو بچه خوب منی، فرزندمی، دلبندمی، دوستت دارم، اما این کارت زشته. یعنی این کاری که از تو سر زد مال تو نیه. اون چه تنت کردی مثلا؟ ها؟ این لباس برازنده تو نیست، این صفت، این کار برازنده تو نیست. اینجوری باید کرد. ما در روایات داریم میگه به خدا بندش رو دوست داره، از اون کار بنده ناراضیه. همه چی سر همین. اینقدر این مسئله برای گذشت از خود مهم است، اون من بدا، من نفسانی، که خدا جایزه های خیلی بزرگی برش گذاشته. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیکم بالعفو، بر شما با عفو کردن و بخشیدن. لا یزید فان العفو لا یزید العبد الا عزا، چون زیاد هر بخشش که انجام زیاد نمیکنه الا اینکه عزت شما رو زیاد میکنه. فتعافوا يعزكم الله، پس ببخشید، عفو کنید که خدا بهتون عزت بده. چرا این جایزه رو خدا اینجا گذاشته؟ برای اینکه این کارو انجام بدن. که اون کارو انجام بدن که تربیت بشن دیگه. خدا ربه. خدا میخواد بندش بیاد. شما مثلا برای بچه‌تون میگه اگر درستو خوب بخونه دو چرخه برات میخرم. اونو میذاری برای اینکه در مسیر رشدشون چیز میبینی، یا تنبیه میذاری برای یک کارش. این دقیقاً هم شما عذاب و عقابی که خدا برام گذاشته. اون حکم تنبیه برای اون که اون کارو نباید میکردیم. چرا؟ برای موفقیت خودمون، برای از پدر و مادر ما رو بیشتر دوست داره. بنده اگر متوجه میشد خدا چقدر عاشقشه جان میداد. به روایت ما رجوع کنید. نحنو اقرب الی من حبل الورید. میگه من به شما و الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکترم. خب خیلی مهمه. یا پیامبر میفرمان که من یعفو یعفو الله عنه، هر کی بخشید خدا میبخشدش. براتون مهم نیست دنیا راحت بخشیده بشید؟ ببخشید. ببخشید. ببخشید و در درونتون هم حل کنید. ببین این که صورت کار رعایت کنه خوبه، بد نیست. این که من پیچی نگم خوبه، اما غضب در درون منو بسوزونه. نه. یاد بگیرید با این. چرا؟ ببینید جایزه های الهی رو فکر کنید. خدا تو رو میبخشه. من خیلی نمیخوام به این چیزا اشاره کنم، اما خب این بخشایی که حالا دو تا کتابم پخش شد، اینا یک دقیقه در قیامت چی بود، کتاب بود، یکم شنود بودیم، سه دقیقه در قیامت یکم شنود و فلان. من خب با یکی از این عزیزان دوستم، بعد میگفت اینی که توی مستند شنوده، خب میگفتش که من اون طرف خیلی راحت ازم گذشتن، شرمندم به اون معنا نکردن، اما اونی که تو سه دقیقه در قیامت خیلی به رخش کشیدن. این برام سوال شد، رفتیم با هم نشستیم همون پیدا کردن، میگه دیدیم ما دو نوع سبک زندگی داشتیم. سبک زندگی ایشون این بود که همه رو میبخشید. میگه وقتی اصلا یه نفر پشت سرم حرف میزد میگفتم فلان پشت سرم، با خودم گفتم چه دیوونه پشت سرم ما حرف زده، ما کیم؟ میگه همونجوری هر جوری تا کردید باهاتون تا میکن، از این بهتر نمیخواد. نمیخواد راحت بخشیده بشید، راحت ببخشید. در واقع وقتی راحت میبخشید چون رشد پیدا میکنی، لایق بخشیده شدنی، خودت داری این کار انجام میدی. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که شیئان لا یوزن از ثواب هما العفو ولد، دو چیز است که ثوابشون رو نمیشه وزنشو مشخص کرد، قابل ارزیابی نیست. یکی عفو و اغماز و گذشته، اون یکم عدل و انصاف. ببین دیگه معصوم، کلام معصومه امیرالمومنین که خداوند عدله. ها میفرمایید دو تا صفت. خب اینا خیلی مهمه. ثوابش میگه وزن نداره. نمیخواد شما مثلا نماز میخونی میگه من برم به فقیری کمک کنم، نمیدونم برم چیکار کنم، فلان کنم. آقا برای چی این کارو میکنی؟ برای ثواب. میگه ببخش. چون کار سخته اینا. شما قضا میتونی بدی. یکی نمیتونی. کینه کردی نمیتونی ببخشی. یا اگرم میبخشی خب پدر صاحب بچه رو در میاری. و 20 بار یارو به تو زنگ زده، عید پیام داده، نمیدونم فلان کرده، نمیدونم چیکار کرده، پیغام فرستاده، میگه چه فایده داره اینجوری که؟ باید چیکار بکنی؟ باید یک جوری ببخشی که گذشت اصلا نبود، شرمنده نکنی. خدا همینجوری ببخشید. چجوری میخواد خدا باهاتون تا کنه؟ با مردم همونجوری تا بکنه. ثواب زیاد هم پس گذاشته. چرا اینجوریه؟ چون گفتش امام قشنگ گفته بود میخواد اون صفته از خدا در خود ظهور و بروز بدید، چون خودش اهل عفو و کثیره. میگه اون دنیا وقت همه شفیعان جهان عالم میان شفاعت میکنن تمام میشه، میره دیگه اون تهش چیزی میمونه دیگه. تازه موقع بخشیدن خدا میشه، جوری میبخشه که همه تعجب میکن. این برای من شما قابل درک نیست، جوری میشه همه تعجب میکن. میفرماد و ما اصابکم من مصیبت، میگه چیزی سرتون نمیاد، مصیبتی سرتون نمیاد، چیزی باتون اصابت نمی کنه. فبما کسبت ایدیکم، خودتون اینو آوردید، خودتون نجا. و یعفو عن کثیر، خیلی هاشو بخشید، اصلا به روتون نیاورد. اصلا اگر می فهمیدیم اون دنیا دون روز شرمساریه دیگه، تازه می فهمیم اوه 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 چه چیزهای جا حساب کتاب دارن میکنن که ما متوجه نبودیم. روزی شرمندگی میگه خیلی ها رو میبخشه. خدا سریع و رضاه، خیلی سریع راضی میشه. بعد برام میگم مثلا باید 20 بار بگی تا ببخشه، میگه نه. میگه بنده من یه بار بگی یا اله العاصین، میگم جانم. 7 بار بگی یا ارحم الراحمین، میگه چی میخواد این بنده من؟ ای خدای گناهکارم، میگه منم میگه خدای گناهکار، قبول کنه گناهکار، چرا نگاش نکنم. سریع رضا، خیلی سریع راضی میشه، خیلی سریع راضی میشه، خیلی ممکنه. یعنی رضایت یه مقام خاصی، حالا خوشخور میدونید الحمدلله. لذا از کسایی نباشیم که اگر میبخشیم دیگه زیبایی نداشته باشه، به صد بار بدبخت بیچارگی طرف اونا پیغام و پسغام و اینا شخصیتش رو خورد نکنیم، اینا خوب نیستش. خب یعنی خیلی به درد نمیخوره که اینا متاسفانه به خاطر نشناختن مبانی دینیه دیگه. اگه کسی دینشو درست بشناسه ببینه خداش اینجوریه، اهل بیتش اینطورن. خب مثلا امیرالمومنین میفرماد رو باید که آقا عذر به تراشید برای مردم، یه نفر کنج رینگ نندازید، آب قفل کنه، راه فرای جایی یاد بدید برای بخشیدنش، خیلی مهمه. امام باقر علیه السلام میفرماد الندامت علی العف افضل و ایسر من الندامت علی العقوبه، پشیمانی از گذشت خیلی بهتر و آسان‌تر از پشیمانی حاصل از کیفر دادنه. خیلی حرف قشنگه. بعض موقع این نفر میبخشیم پشیمون میشه، اینو من بخشیدم پر رو شد، اینو من بخشیدم اینجوری شد، گوش تو این پشیمونی بیشتره بدتره یا بری یه نفر یه بلایی سرش بیاری بعدم بفهم اشتباه کردی، اون بلا رو چجوری میخوای برداری ببری؟ ها مگه تو خدایی دقیقاً همون اندازه اون کارو انجام میدی؟ با همون شدت اون کار انجام میدی؟ این فقط از خدا برمیاد، قصاص دقیق فقط از خدا برمیاد، ممکنه شاید بیشتر شد. چیکار میخوای بکنی؟ یه ظلم اضافه کردی بعدو پس بگیری، میافتی توی بازی. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد اذا قدر تعالی عدوک، اگر قدرت پیدا کردی بر دشمنت، عدوک دشمنت، نه داداشت، نه نمیدونم پدر زنت، مادر زنت، خواهر شوهرت، نمیدونم کیو، این چیزایی که ما درگیر، دوست تو، همشهری تو، محب اهل بیت تو، اینا نه، اگر قدرت پیدا کردی بر دشمنت، فجعل العفو عنه شکرا للقدره علی، این عفو و شکری قرار بده به خاطر اون قدرتی که خدا بهت داده. میگه تو قدرت به تو غلبه کرده، این غلبه از جانب کیه؟ خدا. اوس قدرت میده، اوس راه میسازه. میتونی سه کار کنه، همونجا نفست رو ببره بیفته بمیری، یا بلای سر بیاد نتونی به یه جایی بری، ها، همه چی دست اوس. مگه جز اینه؟ میگه این قدرت به دستت رسیده، ها، باریکلا، شکرگزاری و سپاس بابت این قدرت چیه؟ میگه ببخشی. امام صادق علیه السلام میفرماید العفو زکات الظفر، زکات پیروزی عفو، بخشیدن. پیامبر تو فتح مکه چیکار کرد؟ الیوم، اونا میگفتن یوم الملحمه، امروز جنگه، امروز انتقام کشیدنه، فرمود الیوم یوم الملحمه، امروز روز بخششه. به بهانه شروع کرد بخشیدن. کیا رو بخشید؟ کسایی که جگر حمزه سید و شهدا رو در آورده بودن، به زبان، به دندان کشیده بودن، بعد اینا نخ کردن از گردنش رو بزن کردن، آکلت الاکباد، همون کسایی که بعدا نباهای همین چیکار کردن با امام حسین. و الیوم یوم المرحمه، پیروزی فتح مکه، زکاتش چیه؟ زکاتش اینه که ببخشیم. امام حسین علیه السلام، ببینید از ائمه مختلف من اینجوری دارم براتون مثال میزنم، ان اعف الناس من عفا عن قدرته، با گذشترین اعفا، از همه عفوش بیشتره، با گذشترین مردم کسیه که با تکیه بر مسند قدرت عفو اغماز داشته باشه. یعنی تو قدرت باشی ببخشی، زورشو داشته باشی، شمشیر بالا سرشو بتونی کار بکنی، ولی چه فایده داره؟ چرا؟ چون عرض کردیم خدا این امکان غلبه رو داده، در مورد پیامبر نقل شده دیگه. میفرماد حضرت در یکی از این غزوات که زیر یه درختی توی سایه پیدا کرده بود، قیلوله کرده بودن، بعد از این یارانشون خورده دورتر، یکی از کفار به اسم غورث ابن حارث، جفتش بسته سه نقطه دید، این آمد شمشیر رو کشید بالا سر پیامبر، پیامبر بیدار شد، گفت ها، حالا کی میخواد نجاست بده؟ هیچ کی اینجا نیست، این شمشیر رو اینم تو. پیامبر فهمید اگه بخواد خدا نجات بده. این یه قدم اومد عقب‌تر بخواد اون کار بزنه، قشنگ جاپاشو صفر بکنه، سر خورد افتاد زمین. پیامبر جستی زد و شمشیر ازش گرفت، بالا سرش واشته، گفت حالا کی تو رو میخواد نجات بده؟ فهم کن چی گفت. گفت عفوک، گفت عفوت، درست گفتی، باشه، بخشیدش. عجیب آین، به این سادگی از اینا نگذره. رفت طرف گفت آقا من از سمت انسان ترین کسی که بهترین کسی که تا حالا دیدم دارم میام. همینجوری شد اینا مسلمون شدن. برای چه؟ برای پیامبر مرحمت بود، میبخشید. همون فردی که اسمش وحشی بود، فکر نکن ما صفتش میگیم وحشی، یارسمو یارش وحشی بوده دیگه، با نیزه زد حمزه رو، عموی پیامبر به شهادت رسوند به دستور هند جگرخوار، که الان هم یه خورده من دیدم اوصافش در شبکه اجتماعی داره نقل مجالسه خدمت شما عرض بکنم، او رو هم بخشید. ماجره مالک اشتر شنیدید، فرمانده لشکر خلیفه است، فرمانده ارتشه، فرمانده ستاد کل این روی مسلحه، داشت میرفت و یه نوع خاصی لباس تنش کرد، بیانه بقیرش یه کسی گلی به از رو میگن آب دهن انداخه، مسخرش که پرد کرد صورتش، بعد چی نگفت، سرش انداخت پایین رفت. همسایه‌ها به قولی در همسایه برگشتن گفتن نادان، فهمیدین یا کی بود این کار کرده؟ گفتن گفتن مالک اشتر. حالا مالک اشتری که چی؟ به رزمندگی و شمشیر زنی. فهم این با خودش گفت من این رف این سربازا رو بیاره دیگه، این شورتها رو بیاره تمام کنه. دنبالش این طرف آقا ندید ندید، گفتن رفته مسجد، رفت نگاه کرد اونجا داره نماز میخونه، افتاد به پاهاش، گفت منو ببخش فلان کن. گفت خدا رو شاهد میگیرم مسجد نیومدم، نماز نخوندم، الا میگم اومدم مسجد دو رکعت نماز بخونم که فقط تو اون از خدا آرزوی بخشش تو رو کردم. ببین این نیست که کسی بر دست امیرالمومنین بار بیاد فقط بگه فنون رزم یاد نگرفته، نه، اینا هر کدومشون سعی میکردن شبیه امیرالمومنین بشن. مالک اشتر اینه که اینجور جاودانه شده اسمش. در اوج قدرت بخشیدن یعنی این. ببین پیامبر شمشیر دستشون بالا وایساده، اگه اون پشت نخورده بود نلغزه بود حتما میکشت. مالک تو این مسئله، تو اونجا خیلی از این موارد دیدیم، اما در اهل بیت مکرر نقل شده. نه اهل بیت، آدمای عادی غیر معصوم، علمای ما، شیخ جعفر کاشف الغطا رحمت الله از بزرگ فقها، ایشون اومد یه خورده پول بود بین فقرا تقسیم کرد و بعد اومد به نماز وایسته. تو اومد به نماز وایسته، شاید مثلا نماز اول خوندی تو ذهنمه، تو ماجرش اینه، یه نفر ما سیدم بود در رو اومد شروع کرد داد بیداد کردن که پس پول من کن. خب تموم شد، چون بخشیدیم رفت. گفت نه، سهم سادات تو جیبش ماست، باید من بدی به زور لات بازی. گفت بابا پولی نمونده، بذار نماز رو بخونه پول. هیچ فایده. توف انداخت تو صورت شیخ جعفر کاشفالغات. اینجا آدم بی تربیت و بی ادبی هم بود. همینجور بخشم آب دهان به ریشه بنده خدا آویزون بود. بنوت نماز برگشت، این پیرهنشو داد بالا بین صفا چرخ، گفت همه ناراحت شدن خواستم بیارم بزنم، گفت هیچ کار نشوش، گفت اگه میخواد ریش شیخ جعفر کاشفالغات رو تمیز کنید پول بدید به این برادرمون کمک کن. پول جمع کردن دهانش پر پول کردن برداشت داد به اینا. خب ببین اینا کسی هستن که تو این فرهنگ تربیت پیدا کردن، پس این شدنیه. همین قصه ها رو که ما داریم میشنویم، دو سه تا مثال بهم اعلام میشه تا میشه یه ماه از این قصه ها تعریف کرد، درسته؟ ببین دقیقاً، نه که مثلا رفت به فقیر کمک، نه، کسی بهش توهین کرده بوده رو چجوری جواب حسن تجاوز، یعنی انتظار داره خدا با اون دنیا با این چجوری برخورد کنه، این چجوری برخورد میکنه. میگه که سیئاتشون رو به حسن بدل میکنم. این خیلی نکته مهمیه. نمیگه گناهاشون رو پاک میکنم، میگه گناه میشه منفی دیگه، ثواب میشه مثبت. میگه منفی 1000 بود، یه خط میذارم منفی رو میکنم مثبت 1000، یعنی صفر نمیشه، 1000 تا هم اضافه میشه. برای چی؟ میگه این صفت رو داشتین لایق همینجور برخوردی، همون صفت رو که داریم با همون همونجوری برخورد میکنم. مولا علی علیه السلام فرماد قلت العف اقبح العیوب، زشترین عیبها. آدم ها خیلی میتونن عیبه های مختلف داشته باشن، از نظر امیرالمومنین با استاندارد امیرالمومنین زشترین عیبها که چی؟ قلت العف، کم گذشتی، کسی که گذشت اهل گذشت نیست، کسی که نمیبخشه. و تسرع الی الانتقام اعظم الذنوب، و تسریع و عجله تو انتقام گرفتنم دیگه اعظم، بزرگترین، عظیمترین حالت این گناهانه. خود حضرت چطور بود؟ چطور رفتار کرد؟ ماجر عمر بن عبد و آب دهان نقطه صورتش، مالک چی یاد گرفته؟ میخواست راحتش کنه که زجر نکشه، اما رفت یه دوری زد. نه آقا، این به خاطر اون خشم ناشی از اون مطلب نباشه. پس گرفتی چی شد؟ ما باید ببخشیم، قدم به قدم شروع کنیم، جنبندی کنم، گام به گام بریم، از چیزای کوچیک شروع کنیم، اون مسئله رو بخوایم، اول بخوایم اراده کنیم، از خدا بخوایم. وقتی از خدا بخوایم و شروع کنیم، ولو قدم اولو برداریم، فیض الهی نازل میشه، امتحانش هم نازل میشه. خب امتحانش هم نازل میشه، بعد گام به گام، استپ بای استپ بریم جلو، قدم به قدم بریم جلو، تا یه روزی برسیم که شبیه این افراد بشیم. بله فاصله داریم، هیچ کی هم منکرش نیست، هر کی حرف بزنه شاید دروغ گفته باشه، خب، اما ان شاءالله که بتونیم برسیم مثل امثال مالک اشترها و شیخ جعفرها که اینا تونستن برسن دیگه، که امروز بعد از سالها، بعد از نبودن این بزرگواران بر روی زمین، بعد از رحلتشون ما داریم ذکر خیرشون رو میکنم. انشالله خداوند گناه همه ما رو ببخشه و این صفات خودش رو، این صفات الهی رو در ما متبلور و متجلی بکنه، به حق صلوات بر محمد و آل محمد. این ایام، این شبا خیلی برای هم دیگه دعا بکنیم، یاد بگیریم از این فرصت‌ها استفاده بکنیم، چش به هم بزنیم میگه گذشتمو شد رفت. خب این فرصت استفاده بکنیم از فرصت خلوت کردن با خداوند متعال. اون کسایی هم که خودشون خدمت شما عرض بکنم کاسبن، سخت کمتر سخت بگیرن به زیر دستشون، راحت تر رفت آمدشون. اگه شاگردی داری، کارمندی، حالا بخش که قانونی کار ندارم، تو چه که میشه اجازه بدید که فرصت خلوت با خدا داشته باشن، بتونن شب بیشتر بیدار بمونن. یه حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم. تعجیل در فرج و قطب عالم هم کنه. از صاحب الزمان صلوات و سلام علی محمد و آل محمد و اجل.